شندانه تسبیح، شندانه تسبیح به هم پیوستیم. یا مولا تو شاهد باش که نشکستیم، یا مولا تو شاهد باش که همچون دانه تسبیح به هم پیوستیم. یا مولا تو شاهد باش که عهد نشکستیم. لبک یا عشق، لبک یا مولا، لبک یا عشق، لبک
یا مولا، لبک یا مولا. صبح بخیر دوباره حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. همکارانم آماده هستن روزنه امروز رو تقدیمتون کنند. ما فریدگار یکتا، روز شما بخیر باشه. برنامه روزنه سه‌شنبه 10 مهر ماه رو شروع می‌کنیم و در این روزنه قصد داریم به آخرین تحولات دنیای علم، فناوری و سلامتی بپردازیم. عرض تسلیت داریم به مناسبت شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله و برای همه شهدای راه آزادی. آرزوی ترفیع درجات رو داریم و آرزوی آزادی قدس عزیز. در هر برنامه روزنه ما سعی می‌کنیم که آخرین اتفاقاتی که در دنیای علم و فناوری افتاده رو پوشش بدیم و همچنین مناسبت‌هایی که مربوط به دنیای نخبگان هست. در هفته ملی سالمندان هستیم و امروز هم روز جهانی سالمندانه، همچنین روز ملی نخبگان و آخرین فناوری‌های نانو. محورهای این برنامه روزنه هستن که دعوت میکنم تا حدود ساعت 10 صبح شنونده ما باشید. سی 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو هست، برای اینکه بتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید و برای ما پیامک ارسال کنید. و همچنین 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما، برای اینکه نظرات خودتون رو در مورد برنامه روزنه و همچنین رادیو گفتگو با همکارانمون در بخش روابط عمومی در میون بگذارید. برای همه کسانی که دلشون در آزادی آرزوی آزادی قدس میتپه و همه هموطنانمون که دوست دارند کمک کنند به مردم مظلوم لبنان، بر اساس تصمیم دولت مقرر شده است تمامی کمک‌های مردمی برای لبنان صرفاً و تنها از طریق هلال احمر جمع‌آوری شود. ضمن اطلاع رسانی و پخش مستمر شماره حساب‌های اعلام شده توسط هلال احمر، حتماً تذکر داده شده که مراقبت شود هر گونه اقدام سایر نهادها برای جمع‌آوری کمک به هلال احمر ارجاع داده شود و هر حساب دیگری به جز شماره حساب هلال احمر معتبر نمی باشد. خب، روز جهانی سالمندانه و همچنین هفته ملی سالمندان، گفتگو میکنم با دکتر حسین نحوی نژاد، مدیر آسایشگاه خیریه کهرزک تهران، در رابطه با اینکه چطوری از سالمندان میتونیم مراقبت کنیم. دکتر نحوی نژاد، عرض ادب و احترام خدمت شما. آقای دکتر گرامی، میدانیم روز جهانی سالمندان رو، بزرگداشت مقام سالمند، همچنین هفته ملی سالمندان رو، برای مراقبت با سالمندان چه کارهایی ما باید انجام بدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون. روز اول اکتبر، روز جهانی سالمندان رو گرامی می داریم و در رابطه با سوالی که شما مطرح فرمودید، اول من یه توضیح بدم. وقتی میگیم سالمند مترادف با پیری نیست.
بله.
و اون چیزی که ناتوانی رو رقم میزنه و در ادبیات ما معمولا پیری و سفید شدن مو با ناتوانی همراست، به خاطر روش زندگی هست که برخی افراد در زندگیشون پیش میگیرن و اون روش زندگی غلط میتونه ناتوانی هایی رو رقم بزنه. گواه این قضیه هم این هست که افرادی در سنین خیلی بالا داریم که هنوز فعالن، هنوز به جامعه منافع بسیار میرسونن و بالعکس کسانی که به این رقم 60 سالگی نرسیدن ولی
درسته
عملا عناصر مطلوب یا مفیدی برای جامعه نیستن. خب در آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ما کار مراقبت از بیش از 1100 سالمند خانم و آقا رو به عهده داریم که اینها دچار درجاتی از ناتوانی یا بیپناهی هستن. یعنی مطلوب هیچ کدوم از جوامعی نیست که افراد از کانون خانواده دور بشن، ولی با توجه به نیاز وابستگی برخی از سالمندانمون به امکانات ویژه و فناوری‌های پزشکی و خدمات مراقبت‌های پرستاری و پزشکی، گاهی نیاز هست که در آسایشگاه‌ها و سرای سالمندان باشند. اما نکته اساسی این هست که اگر افراد از سلامتی خودشون مراقبت بکنن، اگر تغذیه صحیح داشته باشن، اگر فعالیت‌های بدنی مستمر و مداوم داشته باشن، اگر تعاملات عاطفی خیلی صحیح با خانواده‌شون، با عزیزانشون داشته باشن، هم از لحاظ جسمی، هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ اجتماعی دچار درجات ناتوانی و وابستگی نخواهند شد.
بله.
ما برآورد میشه که در افق 1430 ما حداقل با 1,600,000 سالمند وابسته به مراقبت نسبی یا مطلق مواجهیم. خب ظرفیت آسایشگاه ها جوابگوی پذیرش این افراد نیست. چاره این است که ضمن تقویت طب پیشگیری، استفاده از توصیه های طب سنتی و تغذیه صحیح، ما به سمت این پیش بریم که مراقبین خانگی رو تربیت کنیم. یعنی افرادی که تمایل دارن از سالمندان خودشون، سالمندان وابسته در منازلشون نگهداری بکنن، اونها از آموزش صحیح برخوردار باشن، مشاوره صحیح داشته باشن، وسایل و فناوری هایی که اونها رو کمک میکنه برای حمل و نقل سالمندشون، برای استحمام سالمندشون، برای پر کردن اوقات فراغت سالمندشون، برای اینکه پیشگیری بشود از اختلالات شناختی، مشکل حافظه و مسائل دیگر رو در اختیار داشته باشن که بتوانن این کار رو بکنن.
بله.
و من فکر میکنم چاره کار برای رسیدن به این راه حل، که راه حل دشوار اما غیر قابل دسترس نیست، ورود بیمه ها به عرصه مراقبت هست و کمک به خانواده هاشون. بیمه های سلامت الان فقط بیماری نگر هستن، این فرد باید بیمار بشود، به پزشک مراجعه بکنه و براش تجویزهایی بشه که اون تجویزها در شمول بیمه سلامت قرار بگیرن، در حالی که اگر ما یک دهم اون هزینه رو در مسائل پیشگیری و مراقبت صحیح صرف بکنیم، اصلا ابتلا و مشکل اساسی نخواهیم داشت که هزینه های سنگین و کمرشکنی رو به خانواده ها تحمیل کنه.
درسته. در واقع دکتر نحوی نژاد، برداشت من از صحبت های شما این بود که ما میتونیم مثلا 70 ساله، 80 ساله، حتی 90 ساله باشیم و مستقل باشیم، توانمند باشیم و خیلی از فعالیت های روزمره رو انجام بدیم. درست عرض میکنم؟
دقیقا همین است. اگر اون برنامه صحیح رو در زندگی داشته باشیم، تناسب وزن و اندامون رو حفظ کنیم، ویتامین ها و مواد مورد نیاز بدن رو بهش برسونیم، آفتاب به اندازه کافی استفاده کنیم، کمبود ویتامین هایی مثل ویتامین دی رو نداشته باشیم، مواظب کارکردهای متابولیک و تیروئید خودمون باشیم، مطمئنن با افراد 90 ساله و حتی 100 ساله برخورد خواهیم کرد که اینها مستقلن، نیاز ندارن که کسی کارهای اینها رو شخصیشون انجام بده. البته نیاز به همدم و نیاز به مصاحب و نیاز به کسانی که بتوانن اللحاظ عاطفی انسانها رو ارضا بکنن و اون شرایط روحی رو ایجاد بکنن، در هر سنی لازمه و در سالمندی واجبه.
درسته.
این همدم ها و مصاحب ها وجود داشته باشن، چه خانواده، چه دوستان، چه افراد دیگه. ولی میخوام این رو عرض کنم که طبق فرمایش شما، ما میتوانیم با یک شرایط صحیح و مسائل طب سالمندی و طب پیشگیری و مراقبت هایی که می تواند مورد حمایت نظام سلامت قرار بگیره، اصلا این 90 ساله و 100 ساله مستقلی داشته باشیم که از زندگیش هم لذت میبره، نه فقط طول عمرش بالا رفته. چون افزایش طول عمر و امید به زندگی اگر همراه با ابتلاعات باشه و اون کیفیت رو ایجاد نکنه، دیگه سالمندی پویا و مولد نمیشه.
بله.
یعنی میشه یک هزینه‌ای کمرشکن برای خود خانواده و نظام اقتصادی کشور. ولی اگر بتوانیم افراد مستقل رو به اصطلاح پرورش بدیم، به این افراد مستقل رو داشته باشیم، قطعا هم هزینه ها پایین میاد، هم مسائل روحی روانی و عاطفی در خانواده ها ایجاد نمیشه و هم که کشور به رشد و شکوفایی بیشتری خواهد رسید.
خب دکتر نحوی نژاد، این مراقب های خانگی که شما فرمودین، اینا چطوری باید آموزش شده بشن؟ چون به هر حال خود تعامل با یک سالمندی که قدری از توانایی خودش از دست داده خودش یه مسئله مهمی از نظر روانی، که چطوری مکالمه کنیم، اینا کجا باید در واقع آموزش داده بشن؟ اصلا از الان فکر کنم باید شروع کنه سیستم هایی که در واقع اون نظام هایی که باید پرورش اینها رو انجام بدن. درست عرضتون کنم؟
بله خانم دکتر، نکته صحیح اشاره فرمودید. مثلا اختلالات شناختی، آلزایمر، شما میدونید که در مراحلی از پیشرفت این بیماری ما با اختلالات رفتاری مواجه هستیم. یعنی خانواده اگر ندونه که ماهیت این بیماری ها چیه، ممکنه یک برخورد سختی با این افراد داشته باشه، چون ذات بیماری رو نمیشناسن. یا نوع مراقبت، ما فکر میکنیم که مثلا استحمام، حمل و نقل، بردن آوردن و مسائل خاص یک سالمند بدون آموزش امکان پذیره. قطعا اینطور نیست، باید آموزش ببینن. ما به عنوان یک مرکز خیریه بزرگ که به هر صورت خودمون رو مسئول میدونیم که در این رابطه پیشتاز باشیم، حدود 7 سالی است که مرکز علمی کاربردی رو ایجاد کردیم که در مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشته‌های مراقبت سالمندان مدارک رسمی میده و خدمتتون عرض شد که نیروهای خودمون همه آموزش دیده خودمون هستن، اما این آمادگی رو به سازمان بهداشتی و سازمان‌های دیگه اعلام کردیم که اگر تمایل دارن برای مراکز یا برای منازل افرادی تربیت بشن، ما در حد و اندازه خودمون و امکاناتی که داریم این آمادگی رو داریم. اما باعث کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بودجه‌های سنواتی، در برنامه‌های توسعه و تحول کشور، همچنین وزارت بهداشت و وزارت تعاون با همکاری هم برنامه‌هایی بذارن که در هر محلی ما بتوانیم این آموزش رو به افراد بدیم، چون واقعا اگر افراد نتوانند سالمندی رو ازش مراقبت کنن، هم سالمندی به اونها سخت خواهد شد، هم هزینه ها بالا میره و هم که در آینده متاسفانه شاهد سالمندان رها شده خواهیم بود. یعنی وقتی چاره‌ای وجود نداشته باشه، افراد اون سالمند رو رها میکنن، کرامت انسانی، فضیلتی که در اون انسان در این همه سال برای جامعه خودش، خانوادش زحمت کشیده، متاسفانه ممکنه دچار خدشه بشه.
درسته. دکتر نحوینه جان، شما خودتون در طی سالهایی که چه در بهزیستی بودین، چه حالا در جایگاه علمی در طب سالمندی فعالیت میکنی، پیرترین سالمندی که دیدین که توانمندی خودش رو داره چند ساله بوده؟
من اینجا جا داره یاد بکنم، خیلی سوال خوبیه،
خواهش میکنم.
ما عید امسال یک سالمندی رو از دست دادیم.
بله.
البته ساکن اینجا نبود، ایشون جز نیکوکاران ما بود. ما حاج رضای رسولی رو از دست دادیم. ایشون در سن 103 سالگی همچنان فعال بودن و 52 سالیشون مرتب اومدن اینجا که سالمندان دیگر رو استعمام کنن یا کارهای شخصیشون انجام بدن.
103 سالگی خیلی جالبه. بله بفرمایید.
در انتهای عمرشون ایشون یه مقدار که به اصطلاح شاید اون توان جوانی رو نداشتن،
درست،
ولی خودشون رو مقید میدونستن که ساعت 5 صبح اینجا باشن و صبحانه نیکوکارا رو آماده کنن که این جوانترها با یه انرژی بیشتر برن در اون به اصطلاح سالمندان مقیم رو استعمام کنن و کاراشون رسیدگی کنن. خب این نشان میده که این با خودشون هم رانندگی میکردن، حالا در اثر یک به اصطلاح عارضه قلبی هم فوت شدن. یعنی شاید مثلا اگر ایشون زندگی این همه پرکار نبودن یا در یه محیط بیشتر تحت مراقبت بودن، عمر بیشتری هم میکردن. خب هستن انسان های مثل ایشون، اساتید دانشگاه.
بله.
تو حوزه های علمیه شما تشریف میبرید، میبینید.
بله.
خیلی از مراجع تو 80 و 90 سالگی تازه فتاوا میدن، رساله عملیه میدن بیرون. خب اینها نشون میده که سن یه رقمه، واقعا یه عدده. رسیدن به 60 سالگی، به 65 سالگی هیچی رو نشون نمیده، سفید شدن موها هیچی رو نشون نمیده. حتی من دارم اینو خدمتتون عرض کنم، امروز طب سنتی و طب ایرانی ما این رو میگه که حتی سفید شدن موهامون هم میتواند به یک تغذیه نادرست ربط داشته باشه.
مثلا
در مورد محصولات تراریخته حتما عزیزانمون چیزهای شنیدن که اگر ما به اصطلاح برخی سموم در انسان وجود داشته باشه، پیری زودرس میاره، سفیدی موها میاره و خیلی مسائل دیگه. یعنی همه اینها رو اگر رعایت بکنیم، مطمئن باشید که واقعا 90 و 100 سال ورود به سالمندی تازه میانه است، چون بر اساس سازمان بهداشت جهانی تا 75 سالگی میشه سالمند جوان.
بله.
از 75 تا 90 میشه سالمند میانسال، از 90 به بالا تازه میشه سالمند کهنسال یا سالمند پیر، که اون هم تازه به معنای این نیست که اون فرد ناتوان باشه. ممکنه یه مقدار ظرفیت‌های ایشون برای برخی فعالیت‌ها کمتر بشه، اما میتواند زندگی خوب و خوشی رو سفری بکنه در کنار عزیزانش.
خیلی جالبه. یعنی در واقع اون چیزی که حالا شاید تصور اغلب ما باشه که 50 سالگی رو دیگه یک سن به کنار رفتن و کنار نشستن میدونیم، در واقع حتی الان دیگه در اعداد و ارقام هم تجدید نظر شده و یعنی ما در تا 75 سالگی باید مثل 30 سالگیمون باشیم و حتی بیشتر از اون، یعنی تا 80 سالگی باید باشیم. خیلی نکته جالب. پس تو نحوینه جد، ما به جز اون مراقبه سالمندی نیاز داریم که از الان هم برای 1430 در واقع برنامه‌ریزی داشته باشیم که ماها که وقتی به اون سنین میرسیم بتونیم در واقع خودمون فعالیت خودمون رو انجام بدیم و یک فرد مؤثر باشیم.
من توصیه ای که همیشه به سالمندان می
بله.
کنم، میگم که کسی بیشتر از خودمون نمیتونه به ما کمک کنه.
دقیقا.
ما حق داریم که از دولت انتظار داشته باشیم، ما حق داریم از خانوادهمون انتظار، از جامعه، ولی اگر برای ما کاری نشد معنیش این است که خودمون رو رها کنیم.
درسته.
حتی مثلا در حس رویه، در پوشیدن البسه‌ای که حس خوب بله. جوانی رو به ما میده، یا رفتن به مکانهای تفریحی، سیاحتی، زیارتی که حس خوب جوانی رو به ما میده. من بسیار خوشحال میشم وقتی میبینم مثلا در یک رستورانی، در یک تفرجگاهی به سختی خانواده‌ای که دارن اونجا مراجعه میکنن حتما اون سالمند خودشون رو همراه دارن.
درسته.
برخی از افراد بگن خود چرا با این سختی این بنده خدا رو اذیت کنم، ولی این یه کار کاملا علمی و تخصصیه که ما بتوانیم اون فرد رو منزوی نکنیم. انزوا یعنی به معنای از دست دادن همه امید به زندگی و در بودن در جنب مفید بود. کرونا این رو کاملا به ما ثابت کرد.
بله بله بله.
وقتی
واقعا
کرونا آمد همه اون نگران سالمندان بودیم، ولی بله شما به راحتی دیدید که بسیاری از همین سالمندان با توان و قدرت اومدن از فرزندان بیمار خودشون نگران.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً همینطوره. و دکتر نحوی نژاد، من فکر می‌کنم بحث سالمندی و سالمندی فعال و پویا و در واقع این که ما چطور میتونیم تا لحظه که هستیم و در این دنیا هستیم انسان‌های فعال و پویایی باشیم جا داره بیشتر صحبت بشه. و به هر حال شما و همکارانتون، شما رو که شخصا میدم دغدغه‌مند بودید در تمام سالها در مسئولیت‌های اجرایی خودتون و همچنین در مسئولیت‌های علمیتون و همچنین الان هم که در آسایشگاه کهریزک هستید و دارید به این مسئله میپردازید. پس حتما با شما صحبت ها رو سلسله وار ادامه خواهیم داد. متشکرم از شما دکتر نحوی نژاد. خواهش میکنم،
باعث افتخاره.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر. خدا نگهدار.
خدا.
روز ملی نخبگان هست و به هر حال میخواییم بدونیم که فضای نخبگانی کشور و به ویژه فضای کسانی که دانشمند و دانشپژوه هستن به چه صورت. گزارش جناب آقای اسماعیلی.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، امروز در تقویم روز نخبگان ذکر شده و به همین منظور همراه هستیم با آقای مهندس سعید اوحدی، معاون محترم ریاست جمهوری و همچنین رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران. ضمن عرض سلام و عرض تسلیت خدمت شما، لطفاً با توجه به سابقه مبارزاتی، رزمندگی و آزادگی که دارید بفرمایید که چقدر با شهید محور مقاومت شهید سید حسن نصرالله آشنایی داشتین تا بخش بعدی سوالمو مطرح کنم.
سلام علیکم. حسن نصرالله یک نخبه تمام عیار، هم در حوزه‌های اجتماعی، هم در حوزه‌های سیاسی، هم در حوزه‌های برنامه‌ریزی‌های نظامی، بیش از 32 سال فرماندهی حزب الله رو داشتن و این عظمتی که در منطقه شاهد هستیم بخش عمدهش مدیون در واقع اون اندیشه‌های بلند سید حسن نصرالله بود که اعتقاد داریم که به هر حال خون پاک این شهدای عزیز اون چه که ثمر خواهد داد حتما عزت و سربلندی و تاریخ اسلام هم اینجوری نشون داده، تاریخ از سید شهدا این نشون داده که این شهدا حتما از برکت پاکی و مظلومیتشون عظمتی از انسانهای نخبه رو در تاریخ به جامعه اسلامی و جوامع بشریت هدیه خواهند کرد.
آقای مهندس وحدی، امروز یه جلسه هم با جامعه نخبگان داشتی، جامعه نخبگان ایثارگری که در خانواده بنیاد شهید و امور ایثارگران هستن، چه نکاتی مطرح شد؟
خب امروز جلسه رو ما با نخبگان عزیز جامعه ایثارگری داشتیم، یک ظرفیت بزرگی که به هر حال بنیاد شهید حتما باید به این مجموعه افتخار بکنه. 10500 نفر نخبه‌ای که فعالیت‌های مختلف در حوزه‌های متنوعی رو داشتن، برنامه ریزی بنیاد شهید هستش که بتونیم در قالب کارگروه‌های تخصصی که این عزیزان نخبه ما میتونن کمکمون بکنن، به عنوان یک پشتوانه بسیار، به عنوان یک ثروت، یک گنجینه از در واقع تجربه، تخصص و پشتوانه علمی کمکمون بکنن که اگر با این پشتوانه جلو رفتیم، فرمودن العلم نورون، العلم سلطان، حتما هم با قدرت جلو میریم و هم مسیرمون یک مسیر نورانی هستش که بتونیم از موانع به درستی عبور بکنیم.
در هیئت دولت مصوبه 3 ماهه اعلام کردن که نسبت به بازنگری به سهمیه ها اقدام بشه. این سهمیه ها شاید جاهای شایبه های به وجود بره و در بنیاد شهید و امور ایثارگر ما نخبگانی داریم که در سایه شاید همین سهمیه ها در جامعه خب یک نگاه های دیگه داشته باشه. در ارتباط با این مصوبه و این 3 ماه فرصت، نظر شما چیه؟
ببین، موضوع سهمیه موضوع دیگه ای هستش، خیلی موضوع جامعه ایثارگری نیست. من میخوام بگم که در همه دنیا برای بزرگ مردانی که از حیثیت، از کیان اون کشور دفاع کردن، به هر حال یک شرایطی رو فراهم میکنن که خانواده و بستگان اینهایی که اون ارزش‌ها رو در اوج خودش دارا بودن بتونن باز به کمک جامعه بیان. وقتی میگیم 10500 نفر نخبه عزیز در جامعه ایثارگری داریم، این نخبه ها در قالب شاخص‌هایی بودن که بنیاد ملی نخبگان و شورای انقلاب فرهنگی مصوب کردن، یعنی همه اون پله‌های در واقع ترقی رو اینا طی کردن و رشد رو. لذا موضوع سهمیه‌ها یک حق طبیعیه، اگرچه این رو عرض بکنم که در بسیاری جا فرزندان ایثارگران از سهمیه هم استفاده نمی‌کنن. دو، ظرفیت دانشگاه ما امروز انقدر توسعه و گسترش پیدا کرده که تقریبا هر عزیزی در کنکورها، تعداد دانشگاه منقضی شده که تقریبا هر عزیزی که در کنکور حضور پیدا میکنه پذیرفته میشه. لذا این سهمیه واقعا امروز یه شاید اون جایگاهی که عنوان یک بگیم امتیاز ویژه است، واقعا برای جامعه ایثارگر نیست، اگرچه کوچکترین و کمترین حقی که ما داریم به این ایثارگران تقدیم میکنیم.
خب خیلی ممنون شنونده محترم، گفتگو کردیم با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاون محترم ریاست جمهوری آقای مهندس اوحدی. در پایان اگر شما نکته مورد خاصی هست، مخصوصا فعالیت هایی که بنیاد شهید برای این چند روزه که ما در اون قرار گرفتیم دارید، بفرمایید که با شما خداحافظی کنیم.
من مجدد از شنوندگان عزیز تشکر میکنم و تاکید میکنم که انشاءالله در بنیاد شهید در این دوره اولویت اول ما ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هست. همین اتفاقاتی که اخیرا افتاد، این مصیبت بسیار سخت شهادت فرماندهان ارشد حزب الله و عزیزانی که از سپاه در اونجا حضور داشتن، این در واقع یک علامتی است برای ما که ما روزهای سخت جنگ رو، اون گره های سنگین رو، اگر در سال همین سال 60 ما رئیس جمهور نداشتیم، نخست وزیر نداشتیم، فرماندهان جنگ تقریبا هوایی زمینی شهید شده بودن، اعضای محترم مجلس در سال 60 شهید شده بودن، اگر اون گردنهای سخت رو عبور کردیم، رمز عبور ما فرهنگ ایثار شهادت بود. انشاءالله در ترویج فرهنگ ایثار شهادت به عنوان اولویت اول، اولویت بعدی ما حوزه درمان هست. بالاخره کهولت سن والدین عزیز شهدا، پا به سن گذاشتن جانبازان آزادگان عزیز نیازمند مراقبت بیشتر هست و عرض کردم 2-3 بدهی بزرگ داریم، یکی موضوع مسکن برای عزیزانی که خاک این کشور رو صیانت کردن و دفاع کردن نذاشتن اشغال بشه، و حوزه اشتغال که واقعا اولین دغدغه همسر عزیز شهیدی هستش که بچهش بتونه سامان داشته باشه. ان شاء الله همه دستگاه کمک کنن که ما این بدهی رو بتونیم به نفع احسن پاسخگو باشیم.